که آثار باستانیه. فرض کنید ما یک سفالی داریم که این سفال دربش هم بسته هست و نمیدونیم درونش چیه. سوالی که اینجا پیش میاد، چطوری پی ببریم که داخل این سفال چی قرار داره و چه چیزهایی تشکیل شده؟ ما میتونیم با استفاده از تجهیزات پرتوی این کار را انجام بدیم، به این صورته که یک دستگاهی هست به اسم دستگاه سی تی اسکن صنعتی. به اصطلاح تکنولوژیش عین تجهیزاتیه که برای عکس برداری در بیمارستان ما مشاهده کردیم. اینا در داخل اون دستگاه میذاریم، این پرتوی ایکس به این سفال میخوره و از اون طرف عبور میکنه و به یک آشکارساز برخورد میکنه. این شکل داخل و بیرون این سفال دقیقا روی اون آشکارساز به اصطلاح تصویر میشه، منعکس میشه و ما میتونیم با جزئیات به درون اون پی ببریم. کاربرد دیگه ای هم که در آثار باستانی حال استفاده میشه، خب خیلی از آثار باستانی ممکنه لوح باشه، ممکنه یک سری مواد باشه که میکروب هایی به درون اون حمله کرده باشن، موریانه هایی به اون حمله کرده باشن. خب اگر این لوح باز بشه که ما بخوایم اونا رو از بین ببریم، قطعا از بین میره، پوسته پوسته میشه، میریزه. ما میایم چیکار میکنیم؟ اینا در داخل بسته بندی هایی قرار میدیم و اونا در توسط سامانه های پرتودهی که در پادکست های قبلی خدمتون توضیح کامل داده شد، در داخل سامانه ها قرار میدیم. با استفاده از فناوری پرتوی گاما و ایکس و برخورد اینها به این میکروب ها و میکروارگانیسم ها و این آفات، اینا از بین میرن و بدون اینکه ما کوچکترین دستکاری رو این سفال یا رو این آثار باستانی داشته باشیم یا رو این لوح داشته باشیم، بدون اینکه این لوح ها باز کنیم، میتونیم کل میکروب ها و همچنین آفات هاشو از بین ببریم.
خب شنوندگان عزیز پادکست اورانیوم، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خیلی ممنون که در این قسمت و البته سه قسمت قبلی با ما همراه بودید. ما حدود 4 برنامه رو اختصاص دادیم به موضوع خوب و جذاب و البته مهم پرتودهی در محصولات کشاورزی، غذایی، بهداشتی و صنعتی. آقای دکتر موسوی، به لحظات پایانی پادکستمون رسیدیم، نکته‌ای مونده که در این حوزه جا مونده باشه یا خیر؟
من هم از شما و شنوندگان محترم تشکر میکنم. خب بحث پرتودهی یک بحث بسیار گستردهیه و قطعا نمیشه در مدت زمان خیلی کوتاه همه موارد رو اشاره کرد. انشاءالله روزی برسه که با استفاده از این فناوری بتونیم در راستای تسهیل زندگی مردم مؤثر واقع بشیم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم جناب دکتر موسوی از اینکه در این پادکست و پادکست‌های قبلی در خدمتتون بودیم. از شما سپاسگزارم و خسته نباشید عرض می‌کنم. و ما در پادکست‌های بعدی به موضوع پزشکی هسته‌ای خواهیم پرداخت. بدرود و خدا نگهدار.
خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقتون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقتون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیما است.
بهمون کمک کنید راهنمای ما باشید تا براتون برنامه های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داری ما رو میشنوی؟
وای نه چه قشنگ.
بله چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه IR.
باران میبارد، باران،
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
بخوانیم برای ایران. جمله های کوتاه در شبکه های اجتماعی ممکنه به صورت لحظه‌ای احساس خوب ایجاد کنند یا الهام بخش باشند، اما هرگز اثر یک متن طولانی رو ندارند. برای ایجاد اثرگذاری طولانی لازمه که از خوندن متن و جملات کوتاه کمی فاصله بگیریم، چرا که خوندن متن‌های کوتاه حوصله ما رو در مطالعه متن‌های طولانی کاهش میدن. کتاب خوب بهترین جایگزین پرسه‌زنی‌های بیهوده در شبکه‌های اجتماعی است. سی و سومین دوره ی هفته ی کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان ماه 1404.
بخوانیم برای ایران.
باورش برای خودم هم سخت بود. در هیچ ساعتی از عمرم حتی فکرش را هم نکرده بودم روزی قرعه نوشتن از حسین دخانچی به نامم بخورد. روایتی از آدم‌هایی که زندگیشان خاص بود و خودشان خواستر، همان بازمانده های جنگ که از زمین تا آسمان با بقیه فرق داشتند. از آن به بعد من بودم، یک مادر شهید بود و یک زندگی که دوست داشتم تا عمقش بروم، تا ته ماجرای متفاوت و غیر منتظرش. این روایت های زنانه به نظر من یک بخش مهمی از تاریخ معاصر ما، به خصوص در مقطع دفاع مقدس 8 ساله و بعد از اون دفاع از حرم و جنگ 12 روزه، چون هیچ کس به اندازه مادر شهید دخانچی بهش نزدیک نبوده. 17 سال کم نیست که شبانه روزت رو با پسر جانباز قطع نخواهد بگذرونی و بخوای الان تبیین بکنی، بخوای از رسالتت بگی، از هدفت بگی، از زندگی بگی، ولی از این مسیر بگی. و نه تنها به خاطر پسری که الان رفته در جبهه قطع نخوا شده نخوای گوشه نشین بشی، کنار بکشی، اتفاقا شبیه یک پرچم، شبیه یک علم همراه او بری و از رسالت جهاد تبیینت بگی. به نظر من این که الحمدلله در این سالها به این بعد روایت زنانه از جنگ پرداخته شده، قصه های افرادی که شاید مستقیما در جبهه نبودن، توی جبهه حضور نداشتن، داره شنیده میشه، خونده میشه، به نظر من یک اتفاق ارزشمنده و مطمئنم مخاطب خودش رو هم پیدا میکنه. و خب کتاب هایی که نویسنده هایی که این شانس رو دارن که تقریض حضرت آقا هم بر کتابشون میاد، خب باعث میشه که خیلی بیشتر در جامعه و در بین جوانان و نسل امروز و نسل فردا انشالله دیده بشه.
تب ناتمام، روایت زندگی شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی، نویسنده زهرا حسینی مهرآبادی، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
تصویر از نقش جوانان در ساختن آینده جهان روایت می‌کند. تربت حیدریه میزبان قاب تصویر جوان ایرانی در جشنواره بین‌المللی عکس ایران جوان. در چهار بخش حرفه‌ای، موبایلی، بین‌المللی و بخش ویژه با موضوع زعفران. آخرین مهلت ارسال آثار سوم آذر ماه 1404 در www.iranjavan.com.
جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. هیچ جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. باشه دیوان هر خونه یه حادثه منتظره، تا خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه. جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. هیچ جای دنیا واسمون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره. باشن دیوان هر خونه یه حادثه منتظره، تو خلوت پاکمونو به باغ رویا ببره.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی،
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده
هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت اسم پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم.
محمد جعفری، کارشناس حوزه هنر:
با عرض سلام و خدا قوت خدمتتون عرض کنم که درباره موضوع فلسفه هنر صحبت بسیاره. این مبحث جز مباحث مهمیه که به نظر میرسه باید به همه ابعاد اون پرداخته بشه. در این جلسه به موضوع فلسفه هنر از دید فیلسوفان اسلامی میپردازیم. فیلسوفان بزرگ اسلامی کتاب ویژه‌ای که فقط به مباحث فلسفه هنر بپردازه تألیف نکردن. به طور عمده علت این بوده که در دوره اونها فلسفه هنر به صورت یک دانش و معرفت خاص تمایز پیدا نمی کرده، چنان که درباره معرفت شناسی یا سایر فلسفه‌های مضاف هم وضع به همین منواله. اما مباحث مبدوع فلسفه هنر کم و بیش در آثار فیلسوفان اسلامی به صورت پراکنده مطرح شده. به طور معمول بحث از چیستی زیبایی و خواستگاه اون که مربوط به صفات کمالیه و جمالی حق تعالی هست مطرح میشه و بحث از شعر و زیبایی های ادبی و منشأ و آثار اونها هم مطرح میشه. همینطور در بحث از قوه متخیله و مبحث عشق میتوان برخی مباحث مربوط به فلسفه هنر رو یافت. بنابراین به نظر میرسه ساماندهی به این مباحث و تنظیم اونها در واقع در یک ساختار منطقی و مطابق با متون فلسفه هنر ضرورت داره. اول باید بگیم که فیلسوفان اسلامی از کلمه هنر استفاده نکردن. ناگفته نمونه که در گذشته نزدیک در زبان و ادبیات فارسی واژه هنر به معنایی که امروز به کار میره و شامل مصادیقی مثل شعر و نقاشی میشه به کار نمیرفته. افزون بر این که اکثر متون فلسفی فیلسوفان اسلامی به زبان عربیه. فیلسوفان اسلامی به جای واژه هنر از دو کلمه فن و صنعت استفاده کردن، اما این دو واژه هم فقط در مورد هنر به کار نرفته، در واقع بلکه کاربرد گسترده و عامی دارن که فقط یکی از کاربردهای اونها در کتابهای فیلسوفان اسلامی در معنای هنره. اما از اونجایی که هنر ارتباط مستقیمی با زیبایی داره باید اول ببینیم تعریف زیبایی در نزد فیلسوفان اسلامی چیه. پس از اینجا به بعد هر جا صحبت از زیبایی کردیم منظورم همون هنره. در تعریف استنباط شده از متون فیلسوفان اسلامی بر روی عنصر زیبایی و زیبا آفرینی تأکید شده. از این رو ضرورت داره به تعریف زیبایی پرداخته بشه.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر،
تعریف هنر: استاد حسن بلخاری، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه و عضو پیوسته فرهنگستان هنر ایران.
مهمترین دغدغه فلسفه هنر چیه؟ در گام اولین گام، فلسفه مضاف هنر، نه فلسفه محض. تعریف هنر. هنر چیست؟ و چگونه میشه اون رو تعریف کرد؟ یه کتابی هم میدونید تولستوی دقیقا تحت همین عنوان داره. و تولستوی کسی که بر اولین بار نظریه دوم رو تو ساحت نظریه های فلسفه هنر بیان کرد، اکسپریشن، نظریه بیان، در مقابل میمیسیز یونانی، که فرصت شد نکته‌ای رو عرض کنم. هنر چیست؟ پیش از تعریف این هنر، من جالب این نکته رو خدمت رو عرض کنم. دو گروه از متفکران هنر رو غیر قابل تعریف میدونن. البته اجازه بدید من اینجا فیل بداهه یک گروه دیگر هم اضافه بکنم که شرقی ها هستن، حالا عرض میکنم. ولی دو گروه تو ساحت نظری میگن هنر غیر قابل تعریف، اصلا نرید سراغ تعریف هنر، به جایی نمیرسید. یک گروه پیروان ویتگنشتاین، این هر دو بحث، بحث جدیدی است. یعنی بحث جدید نیمه دوم قرن بیستم این بحث مطرح شده، شما پیش از این نداریم. فرض تعریف خیلی جدی است از دیدگاه برخی، درست هم از البته، ولی افراطش، صورت پرستی به معنای همین تصویر پرستی و ظاهر پرستی ایجاد میکنه که عمق معنا اصلا شهید میشه. یک گروه از کسانی که تعریف هنر رو غیر قابل امکان میدونن ویتگنشتاین و پیروان ویتگنشتاین هستن. چرا اینا میگن غیر قابل تعریفه؟ دقیقاً به دلیلی که میگن هنر یه مفهوم بازی. میگن چون مفهوم بازی است غیر قابل تعریفه. خیلی نکته جالبی است و قابل تأمله. من حالا سعی میکنم خیلی صاف، شفاف و ساده خدمتون عرض بکنم، شما نظر بدید ببینید قصه چیه و درست میگید. ویتگنشتاین آدم مهم نیست، آدم فوق العاده مهم نیست. یعنی تو قرن بیستم غرب اگر بخواید شما 5 تا نام ببرید، قطعا یکیش ویتگنشتاینه، کنارهای دیگه یکیش قطعا ویتگنشتاینه. استاد دانشگاه فلسفی بسیار جالبی که میگن وقتی کلاسش تموم میشد و دانشجو دورشو میگرفتن سوال میکردن و اینها، ملتمسانه تو وجودش، اینو بیان نمیکرد چون آدم متواضعی هم بود، ملتمسانه میگفت میشه سوالتون رو زودتر تموم بکنید، یه فیلم جدیدی سینما گذاشته، من برم فیلم رو ببینم. فوق‌العاده تو این قلم رو و معتقد بود از سینما به یه چیزایی میرسه که شاید تو کتاب ها پیدا نشه. آدم مهمی است به هر حال ویتگنشتاین. ایشون میگفتش که مفاهیم دو دسته هستن، مفاهیم باز، مفاهیم بسته. ما تو جامعه شناسی هم الان داریم، میگیم جوامع یا بازند یا بسته. جوامع دموکرات جوامع بازند، جوامع روستایی جوامع بستند، که البته در 15 ساله میگن دیگه نه بازه نه بسته، شبکه‌ای داره میشه. درستم میگن این غرب الان داره وارد ساحت جوامع شبکه‌ای داره میشه دیگه، بسته هم خیلی، باز هم دیگه معنا نداره. خدمتتون عرض می‌کنم که در مفاهیم هم ما مفاهیم باز داریم، مفاهیم بسته داریم. مفاهیم بسته مفاهیمی هستن که ذوات و اعراضش دست شماست. مفاهیم باز مفاهیمی هستن که ذوات و اعراضش دست شما نیست. منظور از ذوات و اعراض چیه؟ شما تصور بفرمایید این رو به عنوان یک شی، این شی بازه یا بسته؟ ببینید اگر این یه فرمی داره معنای جوهری، صورت و یه موادی داره، فرمه میشه ذات، رنگ قرمز میتونه سبز باشه، میتونه آبی باشه، فرمش میتونه اصلا استوانهی نباشه، مستطیلی مثلا جور دیگه باشه، اینا همه جزء عوارضه. چیزی که قابل تغییر جزء عارضه است، چیزی که مال ذاته، بگیری از شی دیگه او نمیمونه، او جزء ذاته. مثلا برای من الان که اینجا نشستم، حیات امر ذاتیه تو تعریف من، حیات، فکر. ولی ببخشید رنگ چشمام حالا سیاه باشه، تو وجود یا عدم وجود من تأثیری نداره، ولی حیات خیلی تأثیر داره. حیاتو من نداشته باشم نیستم، مثلا ساعت وجودی ندارم. بس ببینید برخی چیزا به قول فلاسفه مقوم شیعه، بعضی عارضه بر شیعه. شما اگه در رابطه یک شی ذواتشو بدونید، عوارضش هم بدونید، این میشه مفهوم بسته. یعنی این تو چنگ شماست، تو قبض شماست، تو مشت شماست، میتونید تعریفش بکنید. مفاهیم باز مفاهیمی هستن که ذواتش غیر قابل ادراکه، یا ادراک دقیقی از اون نداریم، مثل راحتی و ساده، مثل خدا. برخی از مفاهیم تو هستی هستن که اینا بازند، و بازن به این معنی که ما اشرافی بر ذوات اینها نداریم. خب تعریف یا به حد یا به رسم، یا تعریف به حد یعنی که محدود بکنید، این بازه، فی نفس بازه، فلزا غیر قابل تعریف. اینو گفتم شما مفهوم باز و بسته رو بشناسید. ولی جناب ویتگنشتاین وقتی میگه هنر غیر قابل تعریفه، یکی از مباحث نام فلسفه هنر، وقتی میگه غیر قابل تعریفه، منظورش دقیقا این هست که ببینید شما در مثلا قرن 17 نهایت تاریخ اروپا رو پشت سر میگذاشتید 5 تا سبک پیدا میکردید. الان من با 250 سبک روبرو هستم. شما از اواخر قرن 19 بیایید جلو، ببینید چه خبره تو فوویزم و کوبیزم و سورئالیسم و نتورالیسم و رئالیسم و رئالیسم جادویی، که دانتو میگه اتفاقا ما اینجا اول بیانیه داریم بعد سبک هنری داریم، برخلاف قبل یه جریان هنری اوج میگیره بعد مبانی نظریش افشا میشه. دانتو میگه نه خیر، از اواخر قرن 19 به این طرف ابتدا فلسفه داریم، بیانیه داریم، رویکرد نظری داریم، بعد سبک هنری داریم. ویتگنشتاین میگه که حضور سبک های متعدد سبب گستره افق هنر و لاجرم گریز هنر از حیطه کمند تعریف ما شده. حرف خیلی درست نیست توی ساحت. البته میگه ما قبلا وقتی با 5 تا سبک روبرو بودیم میومدیم مبانی رو، ذات رو و فرم رو، فرم دقیقا ها ببینید اینقدر این غلط رایجی که خود منم به کار میبرم، تصویر رو، اون وجه بیرونی رو در نظر میگرفتیم، اشتراکات رو جمع میکردیم، میگفتیم هنر یعنی. الان نمیتونیم این کار بکنیم. الان متروپولیتین به مارسل دوشان میگه اثر هنری بفرست، چون به عنوان هنر من شناخته شده ای. آقا میاد آبریزگاه منزلش رو میکنه از دیوار، بعد یه تغییراتی انجام میده، تغییرات جدی شد بعدها، و میفرسته موزه متروپولیتی. میدانید چند وقت پیش بررسی کرده بودن مشهورترین اثر هنری در قرن 20، نه از لحاظ اهمیت ها، نه از لحاظ اینکه کنجکاوی وسیع رو برانگیخته چی بوده، کدوم اثر هنری بوده، فکر میکنید کدوم انتخاب شد؟ فواره مارسل دوشان انتخاب شد تو اینترنت. اصلا مفهوم هنر دگرگون شد. مهمترین دغدغه این شد که فرق هنر با ناهنر چیه. اصلا ردی آرت ها به وجود اومد، بادی آرت ها به وجود، اصلا یک وضعی شده. ارزشی نمیگم، ضد ارزشی هم نمیگم، دارم به عنوان یک محقق اون چرا که تو 20 تو هنر اتفاق افتاده دارم عرض میکنم. این سبب شد که ویتگنشتاین و پیروانش بگن خیلی قضیه گسترده شده. این گستردگی سبب شده که برخلاف مفاهیم سنتی، هنر از ساحت بسته بیاد ساحت باز. مفاهیم بازم غیر قابل تعریفن، هنر مفهوم باز است پس غیر قابل تعریف.
شگفتی می آفریند هنری که به ارزش های والای دینی اسلامی و انقلابی گره خورده با هنر.
فارابی زیبایی را اینطور تعریف میکنه: پیدایی وجود برتر هر موجودی و حصول واپسین کمالش زیبایی است. اما باید بفهمیم منظور و مقصود فارابی از این تعریف چیه. برای همین بهتره در قالب چند تمثیل اونو تحلیل و بررسی کنیم. مثلا وجود برتر درخت انار بینه که بیشترین انار و بهترین و شیرین ترین انار تولید کنه، برتری درخت انار به این نیست که مثلا سرو راست قامت و به اندازه بید و سپیدار و نارون دراز و طویل باشه. یا به طور مثال برتری گوسفند ماده به اینه که